الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همونطوری که بارها تکرار کردیم ما مباحث علم اصول رو به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم، بحثی که این روزها هم یک بعضی ها بهش میپردازن، هرچند بسیاری از مطالبی که به اسم فلسفه علم اصول گفته میشه لااقل ما که نمیفهمیم چی هست. اصول ما گفتیم که علم اصول، فلسفه علم اصول چهار بخش داره: تاریخ علم، مبادی، روش شناسی و تعامل بین علم و اصول و سایر علوم، که امسال همطوری که از ابتدای سال شروع کردیم چهارشنبه ها روش شناسی رو شروع کردیم و تو بحث روش شناسی ابتدا روش رو تعریف کردیم و تفاوت روش شناسی و منطق رو توضیح دادیم، بعد یک مقدمه راجع به روش های علوم گفتیم و وارد شدیم در روش های علم اصول فقه. گفتیم که در علم اصول فقه ما به دلیل تنوع مسائل از روش‌های مختلف استفاده می‌کنیم. بخشی از مسائل رو به روش عقلی یا فلسفی بررسی می‌کنیم، هرچند که اون مسائل مسائل اصولی هستند نه فلسفی. بخشی رو به روش عرفی یا فقهی، که البته گفتیم که اون روش عرفی یا فقهی که ما در اینجا به کار میبریم در بعضی موارد شبیه روش هایی است که در روانشناسی به کار میره، در برخی موارد شبیه روش هایی است که در علوم تجربی به کار میره. البته بحث های ما در اصول فقه نه روانشناسی است نه علم تجربی، روش هامون گاهی شبیه اونهاست. و بالاخره گفتیم که بعد از بحث هایی که راجع به روش عرفی یا فقهی داشتیم، گفتیم یکی دیگر از روش هایی که در علم اصول به کار میره روش نقلی است، که در اینجا علم اصول شبیه تاریخ عمل میکنه، یعنی علم تاریخ، البته نه تاریخ نگاری. گفتیم روش نقلی ابتداءً در نقل سنت، نقل اجماع و نقل شهرت در این گونه موارد قابل تطبیقه، اما میشه به این فهرست دو مورد مهم دیگر رو هم اضافه کرد. یکی نقل قرآن هست که در واقع خود قرآن یک سند نقلی است، و یکی سیره، که سیره مقصودمون سیره های عقلایی یا سیره های متشرعی، که البته قبلا در بحث روش عرفی یا فقهی توضیح داده بودیم که در اینجا ما عمده بحث مربوط می شود به سیره ها و ارتکازات، و در همون بحث اشاره کردیم که بخشی از خصوصیات سیره ها رو ما از طریق نقل به دست میاریم، که اون بخش قبلا توضیح دادیم که در سیره عقلا احراز زمینه تحقق سیره از طریق نقل، و در مورد سیره متشرعه اصل وجود سیره رو ما از طریق نقل در واقع میتونیم به دست بیاریم. اشاره کردیم که در علم تاریخ مورخان اسناد رو به دو بخش مادی و نفسانی تقسیم میکنن. مقصودشون از اسناد مادی اسنادی است که به صورت طبیعی وجود داره، مثل منطقه جغرافیایی که یک حادثه تاریخی در اون اتفاق افتاده، و مقصود از اسناد نفسانی اسنادی است که در واقع خلاقیت انسان در اون نقش داره، یک اثر هنری، یک حالا اون اثر هنری میخواد یه نقاشی باشه، یه مجسمه باشه، یا یک معماری، و همینطور یک سخن یا یک کتاب که باقی مونده از گذشته به عنوان اسناد نفسانی محسوب میشن. ما گفتیم در مباحث فقه و اصول ما کمتر با مباحث شبیه اسناد مادی سر و کار داریم، زیاد فقهای ما به بحث اسناد مادی کاری ندارن، هرچند که مجال پرداختن به اسناد مادی در مباحث فقهی یا اصولی هم وجود داره. برخی از مسائل مثل مسئله طهارت و نجاست، مثل مسئله حجاب و مسائلی از این قبیل میتونه از طریق مطالعه اسناد مادی هم در واقع نسبت بهش قضاوت بشه. اما بخش دوم یعنی اسناد نفسانی، گفتیم اینها مباحثی است که مشابهش در فقه اصول در بخش نقلی وجود داره، چون اسناد نفسانی که مورخان میگن که در اونها در واقع خلاقیت انسان نقش داره، مهمترینشون اسناد مکتوبه که در واقع در بخش منقولات فقه یا اصول که ما به روش نقلی عمل میکنیم همین اسناد مورد مطالعه قرار میگیرن. البته ما در فقه و اصول هیچ وقت از یک تابلو یا یک معماری یا یک مجسمه صحبت نمیکنیم. در مورد این گونه اسناد همونطوری که قبلا باز اشاره کردیم سه بحث انجام میشه. یکی بحث در باب صدورشون هست، بررسی صدوری اسناد نفسانی. یکی بحث راجع به محتوای اونهاست، بررسی دلالی و محتوایی این گونه اسناد. و بالاخره بررسی این اسناد در کنار یکدیگر. در بحث صدوری اشاره کردیم که تاریخ نگاران به دنبال اطمینان هستند، تا وقتی که اطمینان به صدور پیدا نکنند برای اونها این یک سند معتبر محسوب نمیشه. اما در فقه یا اصول ما هرچند اطمینان رو حجت میدونیم ولی اون رو لازم نمیدونیم برای اعتبار یک سند در حوزه مباحث نقلی، بلکه با توجه به بحثی که در حجیت خبر واحد میکنیم، مشهور فقها و اصولی ها از جمله ما معتقدیم که اگر یک شخص مورد اعتمادی مطلبی رو نقل کرد ولو برای ما وثوق و اطمینان نسبت به صدور پیدا نشه برای ما حجت. البته گفتیم بحث‌های گذشته اشاره کردیم که برخی به جای وثوق به راوی، وثاقت راوی، موثوقیت صدور رو معیار حجیت خبر میدونن که اینجا خیلی نزدیک میشن به دیدگاهی که در تاریخ وجود داره، هرچند برخی از همینها که موثوقیت صدور رو معتبر میدونن وثاقت راوی رو طریقی برای موثوقیت صدور به حساب آوردن، که گفتیم اگر این رو بگیم تفاوت این دو دیدگاه در عمل از بین میره و فقط نوعی تفاوت نظری باقی میمونه. بحث دیگری که باز در جلسه گذشته اشاره کردیم این بود که برخی از اسناد نقلی به دلیل اینکه سندشون قطعی است در فقه یا اصول مورد مطالعه قرار نمیگیرن از جهت سند. اشاره کردیم مثلا چون کتب اربعه روایی قطعی محسوب میشن، کسی سند به کتاب‌های اربعه روایی رو بررسی نمی‌کنه. یا مثلا در مورد قرآن چون قرآن یک امر متواتری محسوب میشه، کسی سند قرآن رو بررسی نمی‌کنه در علم اصول یا فقه. بله حالا به تناسب گاهی در علوم پیرامونی مثلا علوم قرآن به بحث تاریخ قرآن می‌پردازن، یا مثل ما که در مبادی تصدیقی علم اصول یا در مبانی کلامی اجتهاد به بررسی در واقع تاریخ قرآن و سند قرآن پرداختیم. نکته ای که اینجا در جلسه گذشته در انتهای جلسه بهش رسیدیم و به این نکته اشاره دیگه نشد این بود که علارغم اینکه گاهی اسناد ما متواتر هست مثل کتب اربعه، با این همه گاهی مطالعات صدوری در موردشون باز نیاز هست، چون که ولو این کتاب ها متواتره، یعنی اصل کتاب به صورتی برای ما نقل شده که ما شکی نداریم که کلینی رضوان الله علیه کتابی داشته به نام کافی و اون کتاب همینیست که در دست ما هست با همین طبقه بندی که ما امروز میبینیم و همین روایاتی که امروز در این کتاب وجود داره، ولی در این حال چون کتابت به صورت دستی انجام میشده خطاهایی در هنگام نسخه برداری اتفاق افتاده، کلمات گاهی جا به جا شدن، چه در ناحیه سندها چه در ناحیه متنها. بنابراین نیاز هست که ما نسخه ها رو با همدیگه مقایسه بکنیم و از طریق مقایسه این نسخه ها و اطلاعات بیرونی به تصحیح اسناد و یا احیاناً به تصحیح متن بپردازیم. این باب که اصطلاحاً هم بهش میگن باب تصحیح، یعنی خطاهایی که در هنگام کتابت پیدا میشده، با توجه به خصوصیتی که در ناقلان ما وجود داشته، البته خیلی کم هست، یعنی کم اتفاق میفته چنین چیزی، چون ناقلان ما نه فقط در نقل روایات ها شفاهی با از اساتیدشون اجازه می گرفتند و در واقع این نقل ها با استناد به یک استاد روایت صورت می گرفت، بلکه در نقل متون مکتوب هم اجازه می گرفتند و با اجازه در واقع یک متن مکتوب رو به عنوان یک متن مکتوب در مورد حدیث نقل می کردند. که این بحث اجازات که در مباحث نقل روایت ما وارد شده، که از عواملی بوده که در واقع در حفظ سندها و حفظ متون روایی ما نقش بسیار مهمی داشته و علارغم گذشت قرنها و با کمبود وسائلی که وجود داشته در استنساخ، ما میبینیم که بسیاری از این کتابها با کمترین غلط برای ما نقل شده. البته باز این به این معنا نیست که علارغم همه این دقت‌ها غلطی در این کتاب‌ها رخ نداده باشه. بالاخره اشتباهاتی احیاناً از طریق خود نویسندگان یا احیاناً نسخه برداران اتفاق افتاده که کسانی که امروز در این قضیه دقت می‌کنند یا دقت کردند به مواردی دست پیدا کردن، اما این موارد نسبت به کل اونچه که مثلا در کتب اربعه وجود داره بسیار بسیار اندکه، به گونه ای که ما در بسیاری موارد میتونیم به راحتی با اعتماد به همین نسخه های موجود نسبت به در واقع روایات قضاوت کنیم. ما اینجا برخی موارد رو، البته این بحث بحثی است که در تصحیف مفصل مطرح میشه که برخی اشتباهات شایع وجود داره. یکی از اون اشتباهات اشتباهی است که در کلماتی که تفاوتشون با همدیگه کمه و فقط مثلا بس طریق یک دندونه یا یک نقطه تفاوتشون پیدا میشه، این اتفاق رخ میده که مثلا در رباط حسن و حسین زیاد با هم اشتباه شده. اما حالا ما میگیم زیاد، یعنی در نسبت به مجموع کمه، این ذاتن زیاده و الا در مقایسه اگر به صورت نسبی بسنجیم خیلی درصد کمی رو تشکیل میده. با همین دلیل هر جا که معمولا ما راویمون نامش حسن یا حسینه، در جستجو باید هم حسن رو دقت کنیم هم حسین رو، چون احیانا اینها یک نفر هستن که به دو نام ازشون نام برده شده. البته ما رواتی داریم که حسن و حسین هستند و در واقع برادرند، در نتیجه در ناحیه پدر و پدر بزرگ اسمشون یکسانه و با دو نفر هم هستند، یک نفر نیستن. این معنا نیست که همه جا حسن ها و حسین ها یکی هستن. یا مثلا سبعه و تسعه که حالا من اینو ذکر نکردم توی جزوه، از موارد خطای غالبه که معمولا سبعه و تسعه با هم اشتباه شده توی کتب ما، به خصوص که در دوره های نقطه گذاری کم بوده یا نبوده، در نتیجه این اشتباه زمینه بیشتری پیدا کرده. البته باز تأکید میکنم تعداد موارد ذاتن زیاد نیست، ولی در مقایسه مثلا ما میگیم تو سبعه و تسعه بیشتره نسبت به بقیه کلمات که اونم بیشتره، باز در مقایسه با اون مقداری که کلن نقل شده چیز خیلی قابل توجهی نیست. بعد از بحث سندی، حالا چه در تاریخ که یک سند نفسانی بررسی میشه و سندیتش مورخ به اطمینان میرسه، چه در فقه و اصول که بررسی میشه، حالا یا اطمینان پیدا میشه و یا مثلا به ضوابطی مثل حجیت خبر واحد حجیتش ثابت میشه، بحث بعدی بحث محتوایی است که خب ما از این سند چه چیز رو استفاده میکنیم، چه مطلبی به دست ما میده. این مرحله هم مرحله ای است که در تاریخ هم مورد توجه قرار میگیره که مثلا این نقاشی یا این مجسمه یا این قطعه موسیقی یا مثلا این معماری یا این شعر یا این کتاب یا این جمله یا این سخنرانی اینها چه معنایی رو در واقع بیان میکنه. البته در بین این انواع متنوع اسناد نفسانی همونطوری که گفتم در منابع ما اون چه که مورد توجه قرار داره عمدتاً آیات قرآن، روایات و در درجه بعد حالا با اهمیت خیلی کمتر فتاوای فقها یا نقل اجماعها یا نقل شهرتها، این هاست که در واقع در مرتبه بعد قرار داره از نظر اهمیت. عمدتاً این کارها در حوزه روایت در فقه و اصول صورت میگیره که ما در اونجاست که بعد از بحث سندی به بحث‌های دلالی می‌پردازیم و این قسمت بحث می‌کنیم که مقصود از این روایت یا مقصود از این آیه چیست، که تو این قسمت فقها و اصولی‌های ما کار مفصلی کردن و تحقیقات فراوانی انجام دادن. در طول تاریخ فقه و اصول سعی شده قواعد و ضوابطی برای تفسیر متن به دست بیاد، که حالا من در انتهای این بحث اشاره می کنم که علم تاریخ خواستگاه برخی از نهله های مهم هرمنوتیکی است که در واقع برخی از برجستگان هرمنوتیک برای دفاع از ساحت تاریخ در واقع به این دانش، یعنی دانش هرمنوتیک پرداختند و تو بحث محتوایی تاریخ امروز مباحث هرمنوتیکی خیلی جایگاه مهمی پیدا کرده که حالا در انتهای بحث بهش اشاره میکنه. بعد از اینکه ما یک سند رو به لحاظ سندی، یک سند نفسانی رو مثلا حالا در مشابهش در فقه و اصول یک روایت یا مثلا یک قطعه موسیقی، یک شعر، یک نقاشی رو در تاریخ وقتی به لحاظ سندیتش احراز کردیم که مثلا این نقاشی نقاشی فلان نقاش معروف هست، مثلا لئوناردو داوینچی، و بعد از مطالعاتمون به این نتیجه رسیدیم که مقصود از این نقاشی، پیامی که این نقاشی داره یا این شعر داره یا این عبارت داره اینه، اون وقت اسناد مختلفی رو که مربوط به اون حادثه تاریخی است، مربوط به اون قطعه تاریخ هست، کنار یکدیگر قرار میده یک مورخ تا ببینه از مجموع این اسناد، حالا نقاشی ها، مجسمه ها، شعر ها، سخنرانی ها، حوادث دیگری که در اون زمان اتفاق افتاده و برای ما نقل شده چی به دست میاره. شبیه این کار رو فقیه و اصولی ما هم انجام میده. بعد از اینکه تک تک این اسناد رو بررسی کرد، اینا رو در کنار هم قرار میده ببینه این آیات و روایات مثلا که در این زمینه وارد شده از مجموعشون چه چیزی به دست میاد، که اینجا اون بحث‌های جمع دلالی که در علم اصول مطرحه و موارد تعارض و نحوه حل متعارضات مباحثی است که در واقع در اینجا به کار گرفته میشه. در انتهای این مباحث من نکته ای رو اشاره کردم که عرض کردم در انتهای بحث به اون خواهم پرداخت و در ابتدای مباحث هم بهش پرداخته بودم، که بحث معرفت شناسی با بحث متدولوژی دو بحث متفاوته اما با یکدیگر ارتباط داره. مباحث معرفت شناسانه میتونه تأثیر بگذاره در متدولوژی و روش شناسی، همچنان که مباحث روش شناسانه معمولاً برخواسته از یک پایگاه و مبنای معرفت شناسان است. البته باز بین خود معرفت شناسی و وجود شناسی هم ارتباطه، یعنی در واقع نگرش ما نسبت به اصل هستی با مباحثی که در حوزه معرفت شناسی وجود داره، اپیستمولوژی، با مباحثی که در حوزه روش شناسی وجود داره با هم همه ارتباط و تعامل دارن. ما اینجا یک مثالی رو ذکر کردیم که عرض کردم در تاریخ هرمنوتیک ما برخورد میکنیم به شخصیت بسیار مهمی به نام دیلتای، که کسی است که در واقع بعد هرمنوتیکی شلایرماخر رو معرفی کرد به جهان. شلایرماخر که در واقع در دوران کودکی دیلتای از دنیا رفته و دیلتای دلبستگی خاصی به او داره و کتاب بزرگی در زندگی نامه شلایرماخر نوشته، تا قبل از دیلتای به عنوان یک متکلم مسیحی معروف بود، شناخته شده بود، اما این دیلتای بود که شلایرماخر رو در حوزه هرمنوتیک به جهان معرفی کرد و در واقع باعث شد که شلایرماخر به عنوان مبتکر دانش هرمنوتیک شناخته بشه. هدف دیلتای از این کار حمایت از دانشی بود که در واقع تو حوزه مباحث نقلی علم اصول و فقه ما شبیه به اون دانشه، و اون دانش دانش تاریخ بود. برای دیلتای دانش تاریخ اهمیت ویژه‌ای داشت. دوره دیلتای دوره‌ای است که در آلمان دانش تاریخ مورد توجه قرار می‌گیره. باز هی تأکید می‌کنم، دانش تاریخ غیر از تاریخ نگاری است و در واقع دانش تاریخ در همین دوره متولد شده و دیلتای یکی از کسانی است که برای تاریخ مبنا سعی کرده تعریف بکنه. همونطوری که قبلا در مباحث هرمنوتیک گفتیم، چو از اونجایی که پوزیتیویست ها در دوره دیلتای قدرت فراوانی داشتند و اونها مدعی بودند که هر چیز غیر قابل تجربه‌ای فاقد معناست و حوادث تاریخی قابل تجربه نیستن، ما نمیتونیم یه حادثه ای رو که 1000 سال قبل اتفاق افتاده دوباره اون رو بازسازی کنیم و مثلا تو لوله آزمایش اون رو تکرار کنیم. در نتیجه روی مبانی به اصطلاح اثباتگرایان این قابل تجربه نیست و چون قابل تجربه نیست رو مبانی اونها فاقد معنا معرفی میشد. خب بی‌معنایی علم تاریخ به معنایی که البته پوزیتیویست ها میگن، بی‌معنا نه این که مثلا الفاظی است که مهمله ها، مقصود این نیست اونجوری که ما تو ادبیات میگیم مثلا لفظی که برای معنای وضع نشده بهش میگیم مهمل، به این معنا مقصودشون نیست ها، ولی اون بی‌معنایی که حالا پوزیتیویست ها مورد نظرشونه، عملا این دانش رو از اعتبار به عنوان یک دانش خارج میکنه. حالا مثلا من یه مثلا تشبیه، البته این کلمه‌ای که به کار میبرم، ولی حالا تشبیه، بنابر مبانی پوزیتیویست ها تاریخ مثل قصه ها میمونه. قصه ها یه سری خیالات، افسانه، یه اوهامیست، حاکی از یه سری آرزوها، یه سری عواطف سرکوب شده. تاریخ مثل اون میشه توی مبانی به اصطلاح پوزیتیویستی، همچنان که البته بر اساس مبانی پوزیتیویستی مباحث فلسفی همه از همین قبیل میشه، چون اونا میگن اینا هم قابل تجربه که نیست که، ما که میتونیم مثلا خدا رو تو لوله آزمایش دوباره خلقش کنیم، تکرارش کنیم، که اونا که میگن نمیشه جملات و گزاره های موجود در حوزه مباحث فلسفی از جمله در الهیات بالمعنی الاخص رو بازسازی کرد، بنابراین فاقد معناست. حالا این فاقد معنا مینینگلس که در پوزیتیویست ها میگفتن، من باز تاکید میکنم یه معنای خاصی است در فلسفه پوزیتیویستی مورد نظره، ولی خب بالاخره اعتبار علم از بین میبره. هدف اونا این بود که همه علوم غیر از علوم تجربی رو بگن در واقع علم نیست، ارزش واقعی نداره. اون چیزی که به نام علم، به نام حالا امروز ساینس شناخته شده، اون فقط مربوط میشه به حوزه دانش تجربی. خب این برای دیلتای که تاریخ برای او اهمیت ویژه‌ای داره، در اون دوره تاریخی آلمان تاریخ اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا کرده، قابل تأمل نیست. اینجاست که دیلتای در جستجوست راهی پیدا بکنه علم تاریخ رو نجات بده. برای نجات علم تاریخ او در کلمات شلایرماخر که شیفته او هست مطالب فراوانی پیدا میکنه که بعدها به نام هرمنوتیک شناخته شد، که با کمک اون در واقع میخواد بیاد به علم تاریخ معنا ببخشه. اون بحثی که قبلا اشاره کردیم، دیلتای میاد این اصطلاح رو هم دیلتای ایجاد میکنه که علوم رو به دو بخش تقسیم میکنه، یک بخش علوم طبیعی یا به تعبیری علوم فیزیکی و یک بخش علوم معنوی، که بعدها این اصطلاح علوم معنوی که دیلتای به کار برد تبدیل شد به علوم انسانی، هیومانیتیز بعدها پیدا شد، این علوم انسانی یا هیومن ساینسز. ولی در دوره دیلتای اون اصطلاح آلمانی که ایشون به کار برد به معنای در واقع علوم معنوی است. بارها عرض کردم یه اصطلاح آلمانی قلمبوس لومبی داره، گایستس ویسنشافتن، که به معنای علوم معنویه. این اصطلاح رو هم دیلتای ایجاد کرد که در واقع یکی از بنیانگذاران علوم انسانی هم در تاریخ علم دیلتای محسوب میشه. دیلتای اومد با این طبقه بندی گفت علوم تجربی یا علوم فیزیکی یا علوم طبیعی معیار درش تجربه است، همونی که پوزیتیویست ها گفتن، اما در علوم معنوی از جمله تاریخ معیار تجربه نیست. معناداری قضایا به این نیست که قابل تجربه باشن، معیار هرمنوتیکه. در واقع با هرمنوتیک که شلایرماخر برای دستیابی به تفسیر معیار در متون مقدس به اون پرداخته بود، دیلتای با کمک این ایده سعی کرد علم تاریخ رو نجات بده از بی معنایی و در واقع از اعتبار، از سقوط، از اعتبار حفظ کنه. خب اینجا یه مبنای معرفت شناسانه دیلتای معرفی کرد. بر اساس اون مبنای معرفت شناسانه در واقع یک روش شناسی معرفی شد. مبنای معرفت شناسانه ای که دیلتای معرفی کرد که در شاخه ای از فلسفه غرب این مبنا خودش در بعدها ادامه هم پیدا کرد، مبنای روح مشترک بود، کامون اسپریت، روح مشترک. ادعایی بود که دیلتای مطرح کرد. معنای این ادعا، حالا به زبان ساده که ما همیشه این زبان ساده رو به کار بریم، اینه، البته شما اگر به این کتاب هایی که من همینجوری اسم میبرم مراجعه کنید، اینا که من میگم به نظر شما خیلی ساده است، اگر مراجعه کنید به اونایی که متخصص این کارن، اون وقت متوجه میشید که اینی که من دارم میگم چیه. چون آقای دکتر رضا داوری، رئیس فرهنگستان علوم، وقتی کتاب منو در مبانی کلامی اجتهاد دیده بود، میگفت آقا من بعضی از این کتابایی که شما ازش نقد کردی چند بار خوندم، بعد که کتاب شما رو خوندم تازه فهمیدم اینا چی میگن. ایشون متخصص فلسفه غرب، تو غرب تحصیل کرده. اینا اینجوری نیست که یه چیز ساده‌ای باشه کسی بفهمه. خیلی از آقایون مدعی فلسفه غرب اصلا این حرفا رو نمیفهمن. حتی مترجمان این کتاب‌ها، بعضیاشون کتاب ترجمه کردن تو هرمنوتیک، من حاضرم قسم جلاله یاد کنم که خودش اصلا نمیفهمن چیه این متنایی که ترجمه کردن. اصلا اینا معناش نفهمیدن، چون اینا ترجمه کردن از روی کتاب لغت. اونجا رفته دیده مثلا فلان لغت 10 تا معادل داره، یکشو انتخاب کرده، یه لغت دیگه 10 تا دیگه معادل داره. اون اصلا اینا زبان هم در اون حد بلد نبودن که دقیقاً بفهمن این کتابا چی میگه. و خیلی از اینایی که حالا تو فلسفه غربن، یکی از این مشاهیر فلسفه غرب، من کتاب هستی و زمان هایدگر رو خواستم ازش بگیرم، گفت آقا ولش کن، من این کتابو 4 بار از اول تا آخر خوندم هیچ چی نفهمیدم، شما این کتاب میخوای چیکار، وقت تلف میشه. گفتم حالا بده شاید ما یه چیزی فهمیدیم. این بحثی که من میکنم خیلی ساده سازی است نسبت به اون بحثایی که اونا میکنن. فوش اگر کسی حالا تو دوستان تخصصی داشته باشه یا علاقه‌ای بره ببینه، اون وقت متوجه میشه که اصلا اکثر اون چی که تو فضای فرهنگی کشور ما در زمینه هرمنوتیک و مباحث فلسفه غرب هست، ظلماتون بعضها فوق بعض. مثلا نه اون مترجم فهمیده چی گفته، نه اونی که از رون ترجمه مطالعه کرده میفهمه چی میگه. مثل افرادی میمونن که من وقتی با بعضیاشون میشن در دانشگاه تهران، یک همایشی بود راجب هرمنوتیک، با اینا نشسته بود اینا حرف میزدن، ما به اینا نگاه میکردیم مثل مثلا این میمون که مثلا یه کسی از خواب بیدار شده یه چیزی هزیونی میگه، نمیفهمینه چی میگن، معناش ما نمیفهمینه چی میگن، چون مثلا اونی که ما از هرمنوتیک میفهمیم مثلا اینا نمیفهمن، ما و اونی که اینا میگن ما نمیفهمن کجا آمده. بگذاریم و کم لهوم نظیر، چه در بحثای دینی هم کم نیست. بعضی از این بحثایی که بعضی وقتا میشه وقتی نگاه میکنیم ما که نمیفهمیم چی میگن. گفت که فقط آدم باید حلال زاده باشه تا بفهمه. بله، حالا بالاخره ما که نمیفهمیم چی میگن. بگذاریم که دنیا محل گذر ما، همجوری به سرعت سعی میکنیم بگذاریم. به هر حال عرض کنم دلتای با طرح این موضوع روح مشترک یک ایده ای رو مطرح کرد و اون این که آدم ها تفاوتشون فقط به موقعیت تاریخیه، به تعبیری که بعدها این تعبیر خیلی در فلسفه غرب طرفدار پیدا کرد، جبر تاریخی حاکم بر انسان هاست. بعدها نهله های سیاسی مهمی و تفکرات فلسفی مهمی مثل مارکسیسم با همین نگرش، حالا با یک تفسیر خاص، رشد پیدا کردن و بعد حکومت ها تشکیل شد، جریانات مهم سیاسی در غرب اتفاق افتاد. مثلا حزب نازی از متن یک تفکر فلسفی رشد کرد که یکی از مبادی اون تفکر فلسفی هیستوریسم بود، تاریخیگری بود، که دلتای یکی از ارکان دانش تاریخ و هیستوریسم. تاریخیگری البته یک نهله فلسفیه، خودش علم نیست، غیر از دانش تاریخ باز هیستوریسم. اینا همه به هم ارتباط داره، یعنی توی متن یک حادثه تاریخی و بعد حوادث دیگر فلسفی و فکری تو متن نازیسم رشد کرد و اون تفکر اون همه تو اروپا اثر گذاشت و میلیون ها نفر رو به کشتن داد و غیره. حالا بگذاریم، اونی که ما به ما مربوط میشه اینه، آقای دلتای وقتی اومد یه بحث معرفت شناسانه مطرح کرد، گفت که آدم ها با هم تفاوتشون به موقعیت تاریخیه. بعد از این یه روش شناسی بیرون اومد و اون اینه که اگر شما بتونی موقعیت تاریخی یک شخصیت تاریخی رو بازسازی کنی، میتونی عین او بشی در فهم. یعنی شما اگه بتونی تمام اون چرا که حافظ در دورش اتفاق افتاده بتونی بازسازی بکنی، برای خودت بری شناسایی بکنی و تو فضای حافظ قرار بگیری، اون موقع همون چیزی رو که حافظ از اشعار خودش میفهمید شما میتونی بفهمی. خب این نگاهه آقای دلتای داشته، حالا من خیلی نمیخوام بیشترم وارد بشم. من به عنوان نمونهی در مباحث فقهی و اصولی همیشه تو مبانی کلامی اجتهاد، توی مباحث فلسفه علم اصول و تو اینجا یه مثال ذکر کردم و اون مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، که مرحوم آقای بروجردی هم یه مبنای معرفت شناسانه داره، اون مبنای معرفت شناسانه یه اثر روش شناسانه داره، در روش شناسی فقهیه ایشون این اثر وجود داره. مبنای معرفت شناسی ایشون اینه که ایشون میگه بالاخره یک روایت در یک شرایط خاص تاریخی با توجه به مجموعه حوادثی که در اطرافش وجود داشته، اندیشه ها و افکاری که بوده، از معصوم صادر شده. این روایت در خلأ صادر نشده. امام صادق علیه السلام که این جمله رو فرموده در یه شرایط خاص فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی این جمله رو فرموده. برای همین ایشون اصرار دارند که برای فهم روایات معصومین علیهم السلام ما باید فضای صدور روایت رو شناسایی کنیم، چیزی که بسیاری از فقها اصلاً به اون توجه ندارن، کار ندارن. ما یه جمله رو از امام صادق میگیریم، میخواد این جمله در از امام صادق صادر شده باشه، میخواد از علی ابن ابی طالب صادر شده باشه، میخواد از امام عسکری علیه السلام صادر شده باشه، میخواد امروز صادر شده باشه. اصلا ما کاری به موقعیت تاریخی جمله نداریم، جمله رو فقط فی حد نفسه نگاه میکنیم و میخواییم معنا کنیم. آقای بروجردی میفهمودن این غلطه، یه تعبیری رو بعضی از شاگردان ایشون نقل میکردن که من همیشه این تعبیر رو نقل میکنم، که ایشون میفهمودن نمیشود یک روایت رو گذاشت سر قله از ته دره بهش نگاه کرد، باید با زحمت از این کوه بالا بری خودتو به روایت برسونی، اون موقع ببینی مراد امام علیه السلام چیه. ببینی امام صادق که این جمله رو فرمودن، چرا این جمله رو فرمودن، چه شرایط فکری، چه شرایط اقتصادی، چه شرایط سیاسی وجود داشت که امام علیه السلام این چنین عبارتی رو فرمودن و این عبارت ناظر به چه نکته ایست، که بعدشون خیلی حالا تو مباحث خودشون سعی میکردن این کار رو انجام بدن. و این کار البته کار فوق العاده سختی است در حدیث شناسی. اگر ما قرار باشه بریم فضای صدور حدیث رو به دست بیاریم، کار فوق العاده مشکلی است. و خب معمولا اما به خاطر اینکه این مشکله خیلی تم به این کار نمیدیم. نکته ای که من حالا تو این بحث میخواستم اشاره کنم اینه که بالاخره یک دیدگاه معرفت شناسانه تأثیر میذاره روی روش شناسی. آقای بروجردی چون یه دیدگاه خاصی تو حوزه معرفت شناسی داره، یه دیدگاه خاص و یه روش خاصی هم در حوزه روش شناسی داره. با این بحث این روش های سگانه در علم اصول تمام میشه، اما بحث روش شناسی ما تمام نشده. ما یک فصل دیگری رو باز کردیم بعد از پرداختن به در واقع روش هایی که در علم اصول وجود داره، که در واقع به تحلیل مباحث و دستیابی به اون چیزی که روش شناسی هدفشه، که دادن توصیه هایی است به دانش که حالا چگونه انجام بده کار خودش رو تا درست انجام بشه، به اون بخش پرداختیم، که این بحث دیگه امسال توفیق ادامه دادنش رو نداریم. امروز آخرین جلسه بحث‌های چهارشنبه ماست. انشالله بعد از تعطیلات که نیمه دوم شهریور ماه انشالله خواهد بود، البته حالا تاریخ دقیقش باید ببینیم که حوزه چه زمانی شروع میکنه، ما هم همون زمانی که شروع حوزه باشه حالا با یکی دو روز اختلاف شروع خواهیم کرد. معمولا نیمه شهریور ماه درس ها شروع میشه، انشالله ما در خدمت دوستان خواهیم بود. البته بحث های هفته آینده ما همچنان ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.